اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قول پنجم در باب عبادات سبی کلام صاحب مستند بود. صاحب مستند مرحوم فاضل نراقی می‌فرماد که در مستحبات عبادات سبی شرعیه، فرض نماز شب که مستحبه اگر سبی هم بخوند شرعیه، اما در باب واجبات اونا تمرینیه، شرعی نیستش. پنج قول در مسئله بود دیگه. حالا پنج قول نمیدونم که تو ذهن آقایون، میخوام خوب بمونه که چه حرف میزنید حرف بزنید و ثابت کنید که چیزی میفهمیم. یک، عبادات سبی شرعیتون اصلیه. دو، عبادات سبی تمرینیتون محضه، تمرینیه تمرینی. سه، عبادات سبی شرعیتون تمرینیه. چهار، عبادات سبی نگفتید. هیچ کدومتون نگفتید. درست فرمودید، اما اونی که من میخواستم نبود. نه. ببینید، چهارمی قول شیخ دیگه. چهارم قولش اینجوری باید جواب داد. مهمان آمد سراغ صاحبخونه. صاحبخونه بهش گفت خربیزه میخوری یا هندوانه؟ گفت اردوانه. یادتونه من اون روز مثال زدم، تو ذهنتون بمونه، بعد برای ما طلب مغفرت کنید. در هر حال اینم چهارم که تمرینیه شرعی تمرینی، شرعی اصلی. پنجم قول صاحب مستند که در مستحبات شرعی اصلی، در واجبات تمرینی محضه. حالا حجت قول پنجم، ما ذکره فی المستند فی تی قولی امل اولون، یعنی قائلین به عدم شرعیت، اونایی که میگن شرعی نیست و تمرینیه، ایشون فرموده فان کان مرادهم عدم صحت صوم منهم مطلقا، صومش صحیحی امر ندارد، سوا اون کان من شهر رمضان او غیرهی من الواجب والمستحب. اصلا روزهاش روزه مستحب می، چه باب روزه ما رمضان چه غیر روزه ما رمضان، و کان کل صوم منه محض تمرین و تأدیب، همه صومهاش تمرین و تأدیبیه. اگه مرادشون اینه که این میشه قول چندم، دوم، همه تمرینی همه. فان کان مرادم یه چنین چیزی فکلامهم غیر صحیح اذ المقتضی لصحت صومه فی الجمله و شرعیته موجود و المانع مفقود. فی الجمله شرعیش مقتضی دارد، مانع هم مفقوده. مقتضی موجود، مانع مفقود. اما الاول که مقتضی موجود فی الجمله، فلعموم بعض الاخبار فی الصوم المستحب، در روزه مستحب بعض اخبار عمومیت دارد، کما فی مرسلت سهل فی 27 من رجب، 27 ماه رجب که مرسله داره روزش مستحبه، در اونجا دارد فمن صام ذلک الیوم کتب الله له صیام 60 شهرا، یه روزه 27 روزه بگیره 60 ماه روزه تو نامه عملش می نویسن. و مثلها من الاخبار کثیر جدا، زیاد داریم اینجور روایت ها را. و القول بان الاوامر الاستحبابیه مسوغه لبیان اصل الاستحباب، اینا فقط میخواد بگه مستحبه. مثل اینکه شما میپرسی از یک کسی، ازتون میپرسی فروع دین چند تاست؟ چند تا؟ یا 10 تا یا 8 تا؟ ما یادمه بهمون یاد میدادن میگفتن 8 تا، بعد ما دوتاش آخر سر میگفتن تولا و تبرا میشه چی؟ میشه 10 تا. حالا اگه خب در اینجا فقط اصل وجوب معلومه، اگر شما در یه روایت دیدید آمده گفته الواجبات و مثلا ثمانیه از صلات و زکات و صوم و الحج و الجهاد، این اصل وجوب رو میفهمونه، اما کجا واجبه چه جوری واجبه دیگه اینا مقام بیانش نیستش. ایشون میفرماد اگه کسی اینجور اشکال کنه بگد که اینا روایات مسوق برای بیان اصل استحبابه، فاما من یستحب له فالمتزمن للمستحبات بالنسبه الیه مجمل، برای کی مستحبه دیگه اجمال داره و مقام بیان نیستش. این یک اشکال. و به ان المتبادر منها من عد السبیان، اصلا وقتی حالا این روایت میگه من صام ذلک الیوم یعنی من صام من البالغین، یعنی 14 سال و 11 ماه و 29 روز و 29 روز و 24 ساعت یه دقیقه کم، اونو نمیگیردش. این من صامه فقط سبیان رو میگیرد، غیر بالغ ها رو چی؟ نمیگیرد. اینم یه شبهه. ایشون میفرماد والقول، یکی این که بگی اصلا مقام بیان اصل استحبابه، یکی بگی علت تسلیم هم سبیان را شامل نمی شود. این قول فاسدون جدن، لأن شیئا منهما لا یجری فی مثل ما ذکرنا و ان امکن فی بعض آخر. این که داره میگد که من صام ذلک الیوم کتب الله له، من اطلاق داره هر کی روزه بگیرد این ثوابا رو بهش میده، این کجاش اجمال دارد؟ و اصلا دلیل استحباب همینه، من صام فی ذلک الیوم، این کجاش اجمال دارد که بگیم نه این اصل استحباب رو میفهمونه، اما من یستحب الله را نه، من صامه من اطلاق دارد. یا اون شبهه بعدی که بله نسبت بعضی از جاها درسته، مثلا اگه یه روایت اومده مستحبات رو میشمارد، مثلا میگه نمازهای مستحب در شب و نماز واجب و مستحب در شبانه روز چند است؟ 51 رکعت، 17 رکعت میره بقیهش میشه مستحب. بله این دیگه دلیل نی برای من یستحب، این اصل استحباب رو میفهمونه، اما مثل این روایت که میگه من صام یوم 27 من رجب کتب الله له انقدر ثواب، این بگید که نه این اصل استحباب میفهمونه درست نی. و اما ثانی که فرمود این من عدس سبیانو میگرد علا تسلیم این که استحبابو بگه من عدس سبیانه فلل است و ام بله شیئا منهم، درسته شیئا منهم لا یجریفی مثل مازو که نه سبیان را بالغین را اختصاص داشته باشه راه داره نه اجمال. و اما ثانی مقتضی عبارت است از اینجور امور، اما مانع نفرمون مقتضی هست مانعنی. و اما ثانی فلل اصل و عدم و تصور مانع غیر الادلت التي ذکروها، شک میکنیم چیزی مانع است یا مانعنی، شک در مانع اصل براءت از مانعه. اگر استصحاب عدم ازلی را قبول داشته باشید میگیم اون وقتی که قانون جعل نشده بود مانع در کار نه، فلان چیز مانع نبود، ولی آن کما کان، به هر حال اصل براءت و اصل براءت مسلم میاد. فلل اصل و عدم تصور مانع غیر الادلتی التي ذکروها والکل مردودون، ادله ای که ذکر کردن برای مانع ایشون فرماد همش مردوده. و اما الاصل فبالعموم المذکور، یادتونه دیروز برای تمرین یکی از ادله تمرین اصل بود، احتج القائلون به وجوب عبادت السبیه تمرینیه بکن عبادات، یکی علی اول و علی اصل که ما هم اشکال کردیم، میگه اصل فبالعموم المذکور، این اصل با این عموم از بین میرود، اصل دلیلون حیث الله دلیله. بله. و اما حدیث رفع القلم، مانع دیگر حدیث رفع قلمه. و اما حدیث رفع القلم فیمنع العموم فیه، که همه چیزا رو بخواد ببرد. از لیس المراد بالقلم ولا برفعه حقیقته، قلمی که اونجا نی، که حالا ببینیم آیا این خودکار پارکره یا خودکار نمیدونم چی چیه، یا مثلا اون قلم چوبی های سابقه، یا اون دواتش حالا سابقا قلمدون داشتن اواخر در اومده بودی، چیزایی که اون جای مرکبی سر خودش بود، اینا که نی، نه اصل قلمش به نحو حقیقت، نه چی، نه رفعش، بلکه از باب مجازه. از لیس المراد بالقلم ولا برفعه حقیقته، و مجازه متعدد، باب مجازم که رسید متعدده. فلعله قلم التکلیف او قلم المؤاخذه او قلم کتابت السیئات، یا قلم تکلیف رو برداشته، یعنی احکام الزامیه، یا قلم مؤاخذه رو برداشته، استحقاق و عقوبت، یا قلم نوشتن سیئات رو برداشته، واجبی رو نیارد یا حرامی رو بیارد. کما ورد فی حدیث یوم الغدیر انه یأمر الله سبحانه الکتبه ان یرفع القلم من محبی اهل البیت سلام الله علیهم الى ثلاثه ایام ولا یکتبو خطاء ولا معصیته. این که معروفه میگن روز نهم ربیع رفع قلم داره، نه، روز نهم ربیع نی، رفع قلم حدیثش مال روز قدیره. خب این روایت میگه که قلم رو برداشتن یعنی قلم نوشتن گناه رو برداشتن. نهم ربیع هم صحابه ها میگفتن، میگفتن رفع القلمه، هر گناهی میخواد انجام بده رفع القلمه، نه، این مال روز قدیره. خب سه احتمال دارد: قلم المؤاخذه، قلم التکلیف، قلم الکتب، اون یعنی یه وقت خود قانونه یا ما بعد قانون که نوشتن بعدی باشه.
سیاه که
چی؟ خب برداشته بشه. به هر حال اعتباره، هر جور معنا کنی نتیجهش یکیه. ببینی هر همه پیاز آوردن، ببینی همه آقای عزیز همه پیاز آوردن، منتها این پیاز از ملک خودش، اونم پیاز از ملک خودش. چه شما بگی رفع قلم قلم تکلیف رو برمی‌دارد، درست، چه بگی قلم سیئات و نوشتن رو برمی‌دارد، باز معناش اینه چی رو برمی‌داره؟ تکلیف رو برمی‌داره، من الواجبات من. چه بگی مؤاخذه رو برمی‌دارد، او چی؟ اون چی شعر معروفه؟ شتا و حسنک واحدو، عباراتنا شتا و پیاز و که همه مثل هم. پس بنابراین این سه اعتبار احتمال است، ممکنه اون باشه ممکنه، ولی نتیجهش یکی، من حقا به شما میدم که نتیجهش یکی، ولی همش که ما دنبال نتیجه نیستیم، که مطلب رو هم باید بگیریم. خدا رحمتش کنه، یا کاظم قریشی ما داشتیم که این تو قبرستان ابو حسین مدفون، جزء شهدا تقریبا، چون تو زندان گرفتار زخم معده بود، بهش نرسیدن، سرطان شد، قبرش تو ابو حسین، سنه 1044 ظاهرا شهید شد، سرطان گرفت، رو قبرش نوشته آقا کاظم قریشی خمینی، خمینیش رو بعد اومدن خط زدن روی سنگش، خمینیش رو خط زدن، بعد از پیروزی انقلاب دوباره خمینیش رو روش نوشتن. او اوائلی که امام مبارزه رو شروع کرد، خب یه عده‌ای مثل حضرت آقای هاشمی، مرحوم ربانی، آقای اخوی، کروبی، اینا کاظم قریشی و یه طیفی، اینا دور امام بودن و نهضت رو شروع کردن. یه عده اون کنار نشسته بودن، تخت امی کردن، یکی این که میگفتن فایده ای ندارد و نمیشه درگیر شد، این کار اشتباهی، یه عده میگفتن که امام سلام الله علیه تحت تاثیر مشجوون قرار گرفته و داره این کارا رو میکنه. خیلی حمله زیاد بود، حمله خیلی بود. حالا خوبیش اینه شماها نبودید اون وقت که حالا قصتون زیاد بشه. حمله خیلی زیاد بود. و بعد وقتی که امام بناشو شهریه بدهد از قیطریه که برگشت، دیگه وجوهات آمد بناشو شهریه بده. شهریه امام هم تقریبا سنگین ترین شهریه بود که داده میشد. آقا کاظم قرشی میگفت حالا اونایی که حرف میزدن خیلی هم بودن، کم نبودن دا. بعضیشون البته حالا دیگه همه شدن انقلابی به هر حال. اونا میگفتن که حالا خیلی خوبه، حالا خیلی. آقا کاظم میگفت ماها معمولا تابع نتیجه ایم، حالا که پول شده خیلی خوبه. اون وقت که مقدماتش، حالا شما همش تابع نتیجه نباش، نتیجهش درسته، اعتبارات هم با هم فرق میکنه. توجه بفرمایید، این هم مال این مطلب. و اما کون الامر تکلیفا، این که بگی امر داره، امر تکلیفه، ممنوع به اطلاقه و انما هو فی الایجابی، امر تکلیفه اما در واجبات. ولو سلم، حالا قبول کنیم هر امری تکلیفه، فاشتراط و مطلق تکلیف بالبلوغ ممنوع. و اما الاخبار فلان الظاهر منها هو صيام شهر رمضان و هو الذي يحتاج الى التاديب. و اما الاخرون فان كان مرادهم ان كل صوم منه شرعی مندوب فی حقه فهو مما لا دلیل علیه. و کون الامر بل امر، اینم ممنوعون. دومی اول امور، دو تا مطلب بود دیگه. اما الاولون بله محض تمرین میشه و امر واجب کان کل صوم المقدرس ممنوعون. و انما هو فی الایجابی ولو سلم، اشتراطش تکلیفه به بلوغ به طور کلیش ممنوع. و اما الاخبار ظاهر مناسیام شهر رمضان و هو الذی یحتاج الی التأدیب. و اما الاخرون فان کان مرادهم ان کل صوم منه شرعی مندوب فی حقه، فی الجمله بخوان بگن درسته، مقتضی موجود مانع مفقود، مقتضی موجود مانع مفقود، این که میدونید جاش کجاست دیگه، نمیخوام دیگه اونو بگم. خب یادتون باشه مقتضی موجود مانع، بس این در اینجا مقتضی موجود مانع مفقود فی الجملش. و اما اگر مراد این باشه کل صوم منه، همون جاییست که گفت اون مرحوم دیگر چیزی وصیت کرد به همون شخص، گفت یه جا دارد یه چیزی گفت و بعد گفت اون مرحوم دیگر چیزی وصیت نداشت، اون وقت این شخص به اون گفت اگر تو چنین و چنان. کل صوم منه شرعی مندوب فهو مما لا دلیل علیه. و کون امر الامر بالامر امنون ممنوعون، اینم که بگه امر به امر، امر به اون سومیه، اینم ممنوعه. و اطلاق الاوامر مخصوصون به بعض مستحبات و ان تعدا الالباقی بالاجماع المرکب، بعضیاش دلیل مستحب اطلاق دارد، مثل همین روز 27 ماه مبارکه رجب، بقیهش با اجماع دور مرکب درست میکنیم. اما الایجابیات فمخصوصتون بالمکلفین از لا وجوب على السبی، اونا شامل نمیشه. و تعمیم الاوامر الوجوبیه و رفع المنع عن الترک فی السبی فیبقى الندب. بگی خب بله اون ادله واجبات میگه واجبه، حدیث رفع قلم میاد چیشو میبره؟ وجوبشو میبره. چی باقی میمونه؟ نسبت به سبی ند میمونه. ادله‌ای که میگه مثلا نماز واجبه، روزه ماه مبارک رمضان واجبه، حدیث رب میاد وجوبشو از سبی بر میدارد. وجوبه که برداشت چی میمونه برای سبی؟ ند میمونه. پس سبی میشه مندوب، بالغ میشه چی؟ واجب. این جوابش واضح است که وقتی وجوبو برداشت دیگه چیزی نمیمونه. گفت بار شیشه داشت، یک چوب زد به یک طرف بار، گفت چیه؟ گفت یکی دیگه بزنی چی. حالا اینجا هم وقتی وجوب رو برداشته دیگه چیزی باقی نمیموند. یه طرف زالش آخه ننه نخودی، در مثال مناقشه نی، مثال مبعد من جهت مقرب من جهت. توجه بفرمایید. و این طرف پیبق ندب، این اگر اینجور بخوان بگن استعمال اللفظ فی الحقیقت ول مجاز و هو غیر جائز، استعمال لفظ در معنای حقیقی و در معنای مجازی جائز نیست. جایز نیست هم لفظ در معنای حقیقی استعمال بشه، هم لفظ در معنای مجازی استعمال بشه. کی حاضره بگه قوانین به چی استدلال کرده برای اینکه هم نمیشه لفظ هم در معنای حقیقی استعمال بشه هم در معنای مجازی؟ نخوندید که، بنا هم نیست بخونیم که. صرفیین چنین کردن، ما نیز چنین میکنیم. رادیو تلویزیون زنده باشه، اسممونو ببره، کارمون درسته. ببینید اونجا میرزای قمی قدس سره در باب استعمال مشترک در اکثر از معنا میگه الفاظ وضع شده، ببخش صاحب معالم میفرماد الفاظ وضع شده برای معنا به قید وحدت وضع شده. اگر شما بخوای لفظ هم در معنا حقیقی استعمال کنی هم در معنا مجازی منافات داره، چون شما لفظی که استعمال میکنی در معنا به قید وحدت، دیگه دومی چی؟ نمیتونه بیاد دیگه. لفظ وقتی در معنا به قید وحدت، دیگه دومی راه نداره. مرحوم صاحب معالم میگه الالفاظو لما وضعت للمعانی، میخوام ذهنتون اینور اونور فقه ببرم، مسلط بشید به فقه، همینجوری کم مطالعه هم حرف نزنید. اونجا میگه الفاظ وضعت برای معانی به قید وحدت، قید وحدتش که ورداری اگه بخواه هم در حقیقه هم در مجازی میشه چی؟ منافات داره با هم. صاحب قوانین جواب میده میگه مانعی نداره، برای اینکه الفاظ وضع شده برای معنا در حال وحدت نه با قید وحدت، در حالی که این معنا را در حالی که تنها دیده. ببینید الان ما و شما در حالی هستیم که زیر این سقفیم، اما زیر سقف بودن قید ما نیست. بنده دارم بحث میکنم در حالی که زیر این سقفم، نه به قید زیر سقف. میرزای قمی قدس سره الشریف و نور الله مسجعه و حشرنا الله معه، او آمده و میفرماید که لفظ وضع شده برای معنا در حال وحدت. خب شما حال وحدتش ورداری میشه استعمال لفظ در دو معنای مجازی، یا حقیقیش میره، حال وحدت از بین میره. اینم حرف ایشونه، میگه چون در حال وحدته میشه. اللهم شما همش امرو حمله میکنی. ببین درست جمله ای نگفتی درست نسبت به بزرگان. خدا کاری کرد که هوت کنه، بله تعبیر خدا نمیگم، عملت کاری کرد که هو بشه. اصلا شما داری خارج از حرمله حرف میزنی آقای بزرگوار. من نمیگم شما خارج از حرمله داری حرف میزنی. حالا ببین حرمله چیه. ببین بحث ما، توجه کنید، بحث ما در استعمال لفظ به استعمال واحد در دو معناست. یک بار لفظ را بگه انتا معنا اراده کند، استعمال لفظ هم در معنای حقیقی هم در معنای به استعمال واحد. اینا هم که از حرمل، اینا که از اون ور حرملن، اینا اون وره حرملن. توجه کنید از من جواب یکی ها بدم، من یک تن غریب و این همه حرمله و این همه مرحله و اینا. ببینید بس در توجه کنید، بس در استعمال لفظ در اکثر از معناست به یک استعمال. اونی که شما میفرمودید مال دوبارش کشی اشکال ندارد، اسدالله را هم به امیر المؤمنین سلام الله علیه میگن اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب، هم اسد را به یه شیر بیابون میگن، همین به یه آدمی که یه ذره توان داشته باشد میگن مثلا شیر است. این بحث اون نی. اما او آقا که میفرماد جایز نیست، همین چرا جایز نیست؟ چرا استعمال لفظ در معنای حق؟ من دارم چی میگم؟ گفت لیلی و مجنون شب تا صبح، گفت مردود یا زن بود. من دارم میگم مرحوم محقق صاحب معالم قدس سره میگه لفظ رو نمیشه در معنای حقیقی و مجازی استعمال کرد. چرا؟ چون معنای حقیقی قید وحدت داره، قید وحدت با دوئیت با هم نمیخون. میرزای قمی فرموده میشود بر اینکه لفظ وضع نشده برای معنا به قید وحدت، وضع شده برای معنا در حال وحدت، مقارنن با وحدت، پس میشه در هر دو استعمال بشه. شما که میفرماید جایزی کی بود، به چه دلیل میگی؟ یه لفظ دو معنا، هر دو چه مانعی دارد؟ مدعا را تکرار نکن، سب کن، بذار او بگه، بذار او بگه، خب غری نمیاره. ببینید لفظ در دو معنا چرا ممکن نی؟ ممکن نی؟ ممکن نی؟ ما یه وقتی ببین، امروز ما باید بگم این قصه را، باید بگم، ما یه وقتی ممکن نی، نخیج غیر جایزه، من میگم آقا چرا غیر جایزه، چرا ممکن نی؟ عرف خلافه. چی عرف خلافه؟ خلاف چی؟ چیش خلاف عرفه؟ میگم چی چیش خلافه؟ تبعیالا را بکن تو کذبان و ازا قره القرآن فستم عوله و انسه، تو چه ربطی به ما داره؟ نه دو تا، من هفتاد تا نمیگم، دو تا. خب باشه، در دو تا میخوام استعمال کنم، چه اشکال دارد؟ بفرمایید آقا که میگی جایز عقله. همون یه بار در هر دو، همون یه بار، همون بار اول. آقای بزرگوار، یک تیر و دو نشان. آقای بزرگ چرا نمیشه یک تیر و دو نشان؟ سبکا، حالا اجازه بفرمایید، حالا من میگم، شاید شما اون نمیخواید بگید، شما اینا رو نمیگم، اینا که از هرمله خیلی پرتن، اجازه بفرمایید، شما پرت بودید، حالا تیر رو گذاشی به چله کمان. ببینید من گلوم الحمدلله سالم امروز، اجازه بفرمایید، من عرض میکنم قول سوم این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست عقلن. مال کیه؟ عقلن. صاحب معالم اونجوری دیگه بود، نه عقلن، او از باب تکیه به وضع بود. باید چی باشه؟ چرا باید کفایشه؟ نه خیر، او باید رسائل باشه. استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست عقلن، کم اختاره محقق خراسانی قدس سره. دلیلش هم اینه، میفرماد لفظ که در معنا استعمال میشود، استعمال لفظ افناء لفظ است در معنا، لفظ فانیش میکنی تو معنا، وقتی فانیش کردی تو معنا، یه بار فانی شده دیگه لفظی نیست، دوباره چیکارش کنی؟ دوباره فانیش کنی. میفرماد استعمال اللفظ افناء اللفظ فی المعنا، اصلا لفظ تو معنا فانی میشود، و وقتی یه بار فانیش کردی دیگه لفظی نی دوباره استعمالش کنی. دلیل بر افنائش هم میگه الفاظ قبیح را شما وقتی میگید، لفظ که خودش قبح ندارد که، اما اگر شما یه لفظ قبیح رو بگید طرف بدش میاد، یا شما خودت میگه حرف غلطی زدی. چرا؟ چون لفظ تو معنا چی شده؟ فانی شده است. و لذا بعضی چیزها رو میگن که من ما یستقبه و ذکر و اسمشو نمیارن. خب پس این افناء لفظ در معنا و لذا جایز نیست. لکن حق طبعا لمرحوم آشفم رضای اصفهانی قدس سره مسجد شاهی، صاحب الوقایه و صاحب رسالتون فی الغناء، ولی سیدن الاستاد قدس سره ما که اونم طبعا لونه، که نه استعمال لفظ در اکثر از معنا هیچ اشکال عقلی و اشکال وضعی نداره، چون حرف صاحب معالم درست نی، حرف افنا هم درستی. کی گفت لفظ در معنا افنا می شود؟ اصلا معنا یه حقیقت، استعمال باب افنا نی. کی ماها وقتی لفظ رو میگیم یعنی تو معنا فانیش میکنیم، افنایش میکنیم، اصلا این حرفا نی. لکن استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظاهره، یعنی عقلا بنا ندارن در محاوراتشون یک لفظ را در چی استعمال کنن؟ نه اشکال وضعی دارد که صاحب معالم میگد، نه اشکال عقلی دارد که صاحب کفایه میگد. فقط اشکالش اشکال ظهور و عرفیه، یعنی اغلا بنا ندارن یک لفظ را در چند تا معناست، و لذا شما تو روایات هر کجا احتمال دادید این لفظ در دو معنا استعمال شده باشد نمیتونید حکم کنید، باید یه معنا را انتخاب کنید و معنای دوم خلاف ظاهره. حالا این یه عالمه مباحثه شد. حالا و به ما ذکره تا کجا خوندیم؟ فإن كان مرادهم وإطلاق الأمر وتعميم الأوامر ها فيبغى النت استعمال اللفظ غير ظاهر ظهور نداره، والمراد بشرعيه الصوم إن كان الرضا الشارع به، اگه میگه صوم شرعیه صوم واجب شارع بهش راضیه، فهو غير الأمر بل هو كرضاه بذهب الحمار من الطريق الفلاني. خیلی تشبیه ناجوریه. و میگه که اگر میگه فقط شارع راضیه خدا راضیه، این رضایت که امر نی، مثل رضایتش به ذهاب حمار از طریق فلانی. حالا مثال قحطی بوده. از قال حالا کی از قال لصاحبه از هم میتونست فرس بگد، حالا چه مانعی دارد که فرس اگه میگو از قال لصاحبه اذهب، یه کسی به صاحبش گفت اذهب به این حاضر طریق و این اولاغره از این راه ببر، و ان کان امره بهی فهو غیر، و اگر چه امرش به او هست، و اگر مرادش امرش فهو غیر متحقق فی جمیع افراد سیام، فقط کجا امر دارد؟ سیام مستحب دیگه، سیامای مصحب چون اطلاق داره ادلش، اونایی که ادلش اطلاق نداره با چی درست میکنیم؟ با اجماع مرکب. و به ما ذکرنا ظهر ان الحق شرعیت صوم السبی مطلقا و تمرینیت الواجب، صاحب مستند میگه لا شرعیته و صحته، و این اريد بالشرعيه مطلق رضا الشارع او انه امر المولا، يا رضا الشارع، يا اینکه مرادتون اینه به مولا گفته بهش بگو، بشت گفتم بشش بگی بشش گفتی، اگر مرادت این باشد فلا مشاحته، ما بحثی نداریم، كما انه لا مزايقه في ان الى ان، این مشاحه نداریم چون ما غرضمون امر نه صرف رضا، دعوایی نداریم که شما بگی این عمل صحیحه. یعنی چه صحیحه؟ صحت یه وقت به معنای اینکه مسقط امره، یه وقت صحت به معنای اینکه درسته، یه فرشی درسته، یعنی چه درسته؟ یعنی عیب نداره، نقص نداره، مطابق است، یه عملی صحیحه، یعنی با اون امرش چه دارد؟ مطابقت داره. اگه مرادتون اونجور صحت هم باشد، ایشون فرموده است که کما انه لا مزایقت ان یوسف به صحب معنى الموافقه لامر صادر عن امر شارع اول امر اول امر من له الالزام، مطابق با اون امریه که اگه شارع می داشتد، این بحثی ندارد. انتها وقد علم مما تقدم، مروم نراقی میگه مواضع النظر فی فتدبر جیدا، حاصل همه جوابیشون اینه محبوبیت خلاصه با رفع قلم از بین نمیره، محبوبیت که از بین نرفت ملازمه دارد با کی؟ با امر. بحث فردا ثمره بحث تمرینی بودن یا شرعی بودن چه ثمره‌ای دارد.